درس فقه استاد شب زنده‌دار تاریخ 15/1/1394.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على
و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. سال جدید انشاءالله برهنگان مبارک باشه و سال پرمعنویت و فیروزمندی و موفقیت های فراوان، هم معنوی و هم مادی، انشاءالله برای همگان و خصوص شیعیان و موالیان اهل بیت علیهم السلام و انشاءالله برطرف شدن شرور دشمنان، داعشیها و تکفیریها و سایر کسانی که مبارزه با حق و معاهد حق انشاءالله بوده باشد. رسیدیم به مطهر 11، استبراء الجلالات. این عبارت مرده حالا نمیدونم استبراء الحیوان الجلاله چیه عنوانش؟
حیوان مطهر دهم نیست به ترتیبی که شما فرمودید؟
بله
مطهر دهم صفه.
خب ما طبق عروه داریم و یه بعضی رو حذف کردیم، اما عروه فرموده مطهر 11. در این مطهر هم همانند مطهرات گذشته ما در 5 مقام باید صحبت بکنیم. مقام اول در اصل اثبات تشریع این مطهر و عدم تشریع این مطهر است که آیا همچه مطهری ما در اسلام داریم یا نه. مقام دوم در تبیین مراد از این مطهر که استبراء در اینجا به چه معناست و مباحثی که متعلق به این مطلب هست. مطلب مقام سوم، فیما یتطهر به هذا المطهر، چه چیزهایی به این مطهر تطهیر میشن، این هم مقام سوم. مقام چهارم شرایط این تطهیر هست، چه از ناحیه مطهر و چه از ناحیه مطهر. پنجم بحث در شکوک و خللی که ممکنه در این مقام پیدا بشه. اینا مباحث خمسه ایست که معمولا در مطهرات ما داشتیم. اما ما تن قدس سرخ در اینجا یه مبحثی رو مطرح کرد فرموده که در بحث نجاسات مطرح نفرموده و اون معنای خود جلاله. حیوان جلال یعنی چی؟ جلال به چه معناست؟ این بحث چون ماتم قبلا هم مطرح نفرموده و قهرن دخالت در شناخت موضوع بحث داره مهمه و باید متعرض بشه. مسئله دوم این است که آیا اصلا جلال یوجب و نجاست شیئن، تا اینکه مطهری بخواد فرض بشه براش، یا نه جلال اصلا موجب نجاست شیئی نمی شود. بنابراین این بحث سالبه به انتفاع موضوع. این بحث هم اگرچه جای اصلیش در بحث نجاسات هست، اما چون بعید العهد از اون مواعظ شدیم، اینجا هم اصلا بحث از این مطهر متوقف بر اثبات این است که جلال موجب نجاست میشه، به طور اختصار انشاءالله این بحث رو هم باید انجام بدیم. بنابراین قبل از ورود در اون مقامات خمسه ما دو بحث داریم که این دو بحث در حقیقت بحث‌های مبادی و مقدماتی هستند برای این بحث اصلی ما. بحث اول همین که آیا جلال یوجب نجاست شیئن ام لا، و اجموع انظاری که به اثر فتاوا و ادله‌ای که در دست ما هست وجود داره، 8 مبنا و نظریه در مقام قابل طرحه. یک نظریه نظر این است که اصلا جلل لا یوجب و نجاستم مطلقا، بله حرمت اکل میاره اما نجاستی رو ایجاب نمی کنه. جلالات لحوم جلاله حرام از خوردنش، استقرا هم برای این است که اون حرمت زوال پیدا کنه، پس این مطهر نجاست نیست، اگر باشه محلل حرامه نه مطهر نجاست. استبرا محلل حرام است نه مطهر نجاست باشه. این یه نظر. نظر دوم این است که یوجب و نجاست نفس الحیوان، جلال موجب میشه که اون حیوانه جلال اون نجس بشه، خودش مثل کلب که نجسه اونم بشه نجس. وقتی البته نجس شد بهرن خور و بول و عرق و سایر مایت علق و به هم نجس میشه. صاحب جواهر قدس سر رو در جواهر جلد پنجم این احتمال رو ابداع فرموده، فرموده خور و بول جلال نجس است لم نقول به این که نفس جلال نجسه، که اگه اونو گفتیم دیگه امر واضح تر میشه، قطعی میشه در مورد خور و بولش. پس این هم یه احتمالی است که داده شد، احتمال دوم و نظریه دوم. نظریه سوم اینه که نه، خود حیوان لا یتنجس لا ینجس، خودش نجس نمیشه، بلکه خصوص بولش نجس است. اما خورش هم نه، فقط بولش نجس است. نظریه چهارم این است که خصوص عرقش نجس است، بولش نجس نیست، خورش هم نجس نیست، عرقش نجس. نظریه پنجم این است که بول و خورش نجسه، فقط خصوص خور و بول نجسه. نظریه ششم اینه که بول و عرق نجسه، خصوص این دوتا. نظریه هفتم اینه که هم بول هم خور هم عرقش هر سه نجسن، که مثل شهید سر قدس سر رو این نظر رو تقویت فرموده، هم بول هم خور هم عرقش. و نظریه هشتم اینه که این مسئله نجاست حالا به هر شکلی شما گفتید استثناء میشه ازش طیور و من حد دجاج یا من حد دجاج، این مال غیر طیور، اما در طیور این چنین نیست. حالا اگر گفتید بول تنها همینجور، این فقط مال غیر طیور پاکه، یا اگر گفتید خور و بول باز همینجور، اگه گفتید عرق همینجور و هاکذا. این هم یه مسئله مهم نیست. اینا بعضی هاش که هشتا گفتیم اینا قائل داره، بعضی هاش وجه علمی داره که باید بررسی میشه. حالا ما تک تک این اقوال رو که نمیخوایم تک تک مطرح کنیم اقوال رو، بلکه میریم سراغ ادله ببینیم از ادله چه چیزی برمیاد و قهرن این اقوال و نظریات و احتمالاتی که مطرح کردیم برای اینکه وقتی مواجهه با ادله میشیم توجه داشته باشیم از ادله چی استفاده میشه، آیا کدام یکی از اینا یا اصلا امر آخری استفاده خواهد شد. خب در مقام ما به دو جهت بحث عرق رو، عرق حیوان جلال رو مقدم می‌داریم. یک این که هیچ روایتی که متعرض این عنوان شده باشه و بخواد دلالت بر نجاست کنه جز در مورد عرق جلال ما نداریم که خود این عنوان رو مطرح کرده باشه، و دو این که بحث عرق جلال از مبادی تصدیقیه استدلال برای سایر اقوالم هست و چون مبدا تصدیقی و مقدمیت بر اونا داره از این جهت بحث عرق جلال رو مقدم می‌داره. در باب 15 از ابواب نجاسات مرحوم صاحب وسائل قدس سره چند روایت، دو روایت در متن ذکر فرموده که دلالت می کند به حسب ظاهر بر نجاست عرق ابل جلال، بر نجاست جلال. روایت اول محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن هشام ابن سالم. چرا اون مقام بعد انشاءالله ما اینو مقدم می‌داریم اگه چیزی نجس نشود و اینا. عن ابی عبدالله علیه السلام، این فعلا این سند سند معتبری است، اولا چون در کافیه شریف است و ما گفتیم که وجود روایت در کافی یکفی فی حجیته، علاوه بر اون تمام منبع سند همه از ثقات اصحابنا هستند، بنابراین مشکلی نیست. فقط یک اشکال سندی وجود داره تو این روایت که بعدا متعرض میشیم انشاءالله. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تأکل اللحوم الجلاله. در بعض این صاحب وسائل اینجوری نقل کرده، در بعضی نقل ها لا تأکلوا لحوم الجلالات و ان اصابك من عرقها فاغسله و ان اصابك من عرقها فاغسله. حالا در این که این ضمیر فغسل به کجا برمیگرده؟ آیا به عرق برمیگرده؟ یعنی فغسل اون عرق را بشور، یا فغسل رو برمیگرده به مصاب که از اصابکه استفاده میشه، یعنی اون مصاب را، اون چیزی که این عرق به او اصابه کرده او را بشور. این فیه احتمالان چون در استدلال و مباحث بعدی این دخیله. فَإِنْ أَصَابَكَ وَإِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَغْسِلْهُ، یعنی فغسل اون عرق را که محقق خویی اینطور فهمیدن، یا فغسل اون مصاب را، اون پیراهن را، اون لباس را، اون دست را و هر چیز دیگر را که به این عرق اصابت کرده، که شاید مشهور اونجور فهمیدن. مصاب اونو بشور، اون لباس رو برو بشور، نه اون عرق رو برو بشور. فرقش این میشه که اگر عرق خوش شده دیگه عرق نیست که بخوای بری بشوری، اما اگه گفتن مصاب بشور، حالا چه میخواد عرقه باشه میخواد نباشه. این روایت اول که سندن خوب بود اجالتا و دلالت هم مثل به غیر واحدی از روایات که ما نجاست معمول چیزها رو با همین فغسل‌ها اثبات کردیم دیگه، ادبیاتی که ائمه علیهم السلام در مقام بیان نجس بودن اشیا و تنجیس اونها و تنجس استفاده میکنن، اون ادبیات رائج همینه که اغسل، اما اینکه نجس اون فلان خیلی نادره تو کلمات ائمه علیهم السلام. اینجا هم حضرت فرمود فغسل او رو بشور، این ظاهرش این است که این از باب نجاست. روایت دوم و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، یعنی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حفص ابن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تشرب من البان الابل الجلاله، از شیر اونها نیاشام و ان اصابک شیء من عرقها فاغسله، که این البته در مورد خصوص ابل جلال است. اگه قائل به عدم فصل بشیم به بقیه جلالات هم میتونیم تعدی کنیم و الا اختصاص داره به ابل جلاله. خب اگر اینم اثبات بشه، خصوص ابل هم اثبات بشه، بالاخره بحث ما موضوع پیدا میکنه. حالا همه جلالات نجس باشه عرقشون یا خصوص ابل، بالاخره مطهری لازم داره همون ابل هم. بله نه ممکنه مانعیت باشه، میگه عرقه رو بشور، لباسه رو لازم نمیشوری، عرقه رو بشور، مانع نمازت. بله حالا اینا این خصوصیات انشاءالله میاد توی ضمن کلمات و اینا، حالا روایات رو فقط بخون. پس دو تا روایت مسنده داشتیم که هر دو معتبر بودن از نظر سند. صدوق قدس سره در مقنع این چنین فرموده به حسب نقل مستدرک، قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تشرب من البان الابل الجلاله و ان اصابک شیء من عرقها فاغسله. که اینجا هم چون اسناد صدوق اسناد جزمی است، علی ما ذکرنا مرارا، این مرسل از مرسلاتی است که حجت هستش. در جای دیگر که دیگه همراه هم میوردم، صاحب وسائل در باب 27 از ابواب اطعمه محرمه حدیث ششم به حسب آنچه که در هامش بهوس آدرس داده اونجا، و نهى علیه السلام عن رکوب الجلاله. این یه حکم جدیدی هم تو این روایات هست که سوار شدن بر ایوان جلال هم نهی فرموده. و نهى علیه السلام عن رکوب الجلاله و شرب البانها و قال ان اصابک شیء من عرقها فاغسله. این مرسله از این جهت خوبه که عامه، ابل نداره، الجلاله ابل باشه یا غیر ابل باشه. بنابراین که انشاءالله در بحث موضوعی اثبات بشه که جلاله فقط صفت ابل نیست. بعضی از لغویین گفتن جلال فقط ابل و غیر ابل مثلا شامل نمیشه. اگر شاید میدونی گفته باشن، اگر اون حرف باشه خب کسی ممکنه بگه این روایت هم، اما اگر اثبات کردیم کمایتی انشاءالله که این چنین نیست، بنابراین این مرسل هم میشه. بنابراین کل روایات در باب میشه روایات معتبر، اوناش که مسنده هم سنداش خوب بود، الا یه اشکالی که در روایات سند اول است که بعد بررسی میکنیم و در کافی شریف هم وجود داشت. این دو مرسل هم از مرسلات جزمیه صدوق رضوان الله علیه که اون هم علام و ذکرنا حجت هست. بنابراین از نظر دلالت مسئله نداره، به حسب ظاهر امر هم اینه که دلالتش هم قویه، چون دلالت میکنه بر شستن که معمول نجاسات از همین دلالت استفاده میشه. این استدلال. بله حالا چون در کافیه فعلا کفایت میکنه بر ما. محقق خویی قدس سره اشکال فرموده است به استدلال به این روایات، به این که در این روایات فرموده شده اون عرق رو بشونه، نفرموده اون مصاب را بشور، اون شیئی که اصابه العرق را بشور. ما جاهای دیگه که از این اغسل استفاده نجاست میکنیم به خاطر اینه که فرموده اون مصاب رو میگه بشور، یعنی ان اصابه که صوبه کل کلب فغسل هو، اون صوبه بشور. ان اصابه صوبک معینیترا فغسله، اون صوب را بشور. ان اصاب صوبک البول، اون صوب را بشور. اونجا ما استفاده نجاست میکنیم. چرا؟ به این بیان که میگیم آقا حضرت بباید اون صوب بشور، سوان که اون بول، اون رطوبت، اون دم باقی مونده باشه یا باقی نمونده باشه. مطلقا میفهمد بشور. شستن این در زبان اون لا معنا له الا اینکه این نجس شد، و الا اگر به خاطر او باشه، اون که ظاهر شده، اون که از بین رفته، خوش شده. پس این که ما از اغسل در اون موارد دیگر استفاده نجاست میکنیم، اون به برکت این اطلاقه که هم شامل میشه زمان وجود اون شیء و هم زمان زوال اون شیء. میگه اگه زائلم شد باید بشوره. خب وجوب شستن و لزوم شستن حتی عند الزوال، این دلالت میکنه بر این، به دلالت التزام، برای اینکه معلومه این زا، این شیء به واسطه اصابت نجس شده که حالا میفرماد بشور. و الا اگر نجس نشده بود و هدف از شستن ازاله اون شیء بود، اون که ازاله شده، اون که از بین رفته. این علت، این علت استفاده، این بیان استفاده در اینجا وجود نداره، چون حضرت در اینجا که نمی فرماید که اون مصاب را بشور، چون اون عرق را بشور. عرق شستن دلالت نمی کنه بر این که اگر نبود باز هم باید اون شیء مصاب رو شد. خب عرق خوش شده، وجود نداره که صالح به انتفاع موضوع امر به شستن دیگه نمیگیره او رو. قهرن اون شیء دلیلی بر نجاستش نداریم، استصحاب بقای طهارت داره. اگر هم شک کنیم قاعده تا، اگر بودیم استصحاب هم در شبهات حکم جاری نمیشه، قاعده طهارت جاری میکنه.
اگر
بود
قاعده شستنش
بود،
اگر باقی بود
وجه شستنش اینه که ممکنه مانعیت برای صلات داشته باشه، از این باب باشه که مانع است از صلات. این اشکال محقق خویی. فلزاست که محقق خویی به خاطر همین جهت میفرمان که عرق جلاله، حیوانات جلاله نجس نیست. بله مانع نماز، ممکنه بگی مانع نماز، بله بله، ایشون رو اینجور استظهار فرمون. همونطور که ایشون میفرمان اگه استظهارم نکنیم، بگیم روایت مردده که این ضمیر بر میگرده به عرف یا بر میگرده به مصاب، باز هم استدلال عقیم میشه.
شستن عرف بشه، ازاله عرف براش به شستن عرف
بشه، بله؟
ازاله عرف یا خوش شدن عرف براش بشه، مثلا شستن عرف بشه امام این برو عرف بشه،
خب اگر به خدمت شما عرض شد که عجله داره الان تا بذاره، حالا یه وقت هستش که ببینید اون حیوانی که شما نمیدونم اون سابقه که با حیوانات سر کار داشتن، مخصوصا مطار مناطق حاره، خب بدنش عرق میکنه، این لباسی که روش میاندازن، چیزی که روش میاندازن، اونم تو آفتاب راه میرفته یا تو آفتاب بستنش، یا اون موقع که تو بازارکانه قم ما که بچه بودیم منزل پدر بزرگمون اونجا بود، چند تا حلواسازی و نمیدونم چی و فلان بود که خدمت شد اصل میبستن دارم تو میگشت و سنگ آسیاب و سنگ چیز واسطه دوران اصل. خب این در اصل این که توی جای مسقف و گرم و همش میگرده عرق میکنه، میگه آقا این لباست به این میخوره، کسی که اونجا کارگره، کسی که شغلش اینه، میگه آقا این لباست که به این خورده، بخواهر برین مسجد الان خورده بریم، باید بشوری، بله باید صبر کنی وقت به امام جماعت نمیرسی، باید بخواهر صبر بکنی تا خوش بشی. خب این به خدمت شما عرض شد که اشکال محقق خویی قدس سر شهید صد در بحوث از این اشکال اینطور جواب دادن. فرمودن که اگر سر دلالت اغسل در موارد دیگر بر نجاست اینی بود که شما میفرمایید منحصرن، بله این وجه در اینجا وجود نداشت. ولی سر دلالت این نیست، ما میتونیم ضمیر را به عرق برگردونیم نه به مصاب، ولی در این حال بگیم دلالت بر نجاست میکند. به این که حضرت فرموده است اغسل، این که میفرماید اون عرق رو بشور، محتمل است از باب این باشه که عرف از شستن یه چیزی میفهمه اصلا اون چیز قذر، نه چون مانعیت داره. مانعیتی هم بیست که ذهن عرف نمیاد، باید شده تصریح بکنه، بیان بکنه، میگم برو اینو بشور، یعنی این کثیف قذره. بنابراین برداشته بدوی عرف از این که میگن یه چیز رو بشور اینه که اون چیز قذر است، نه اون چیز قذر نیست ولی مانع صلات، مثل حریر برای رجال، حریر که قذر نیست خیلی هم چیز خوبیه، فقط مانعیت داره. یا طلا مثلا، انگشتر طلا برای مرد قذر نیست که طلا، ولی برای نماز علی قول بعضی مانعیت مثلا داره. این امر به قصد دلالت میکنه بر اینکه خود اون امر مغسول، اون شی قذر است. این اول، این یه نکته. نکته دوم، پس بنابراین به اطلاق ربطی نداره خود اغسل، چون عرفن در اون مواردی گفته میشود که اون قذر است، این دلالت براش پا میگیره، محقق میشه، نه چون اطلاق جاری میکنیم میگیم حضرت فرمونده اینو بشور ولو این که خشک بشود. و مطلب دیگر که ایشون میفرماید این است که اگر مراد زاله عرق بود نه تنجس مصاب، خب راه فقط منحصر در شستن نبود. حضرت فرمود یا بذار خوش بشه یا بشور، یا یه جور دیگه ازاله کن. شستن موضوعیت نداشت، خصوصیت نداشت. و حال اینکه از این روایت میفهمیم تعین غسل را، ظاهر اینکه میفهمد اغسل یعنی رای دیگه فایده نداره، باید بشوریم، جایگزین نداره. اگه مسئله مانعیت بود جایگزین داشت. حضرت فهمود که بذار این زائل به این عرق بذار خشک بشه بپره، اگه عجله داری خب برو بشور. بعدم اضافه میکنم به این که غسل همونطور که فقها فرمودن وقتی میگه اغسل ظهور داره در غسل به چی؟ به ما. خب اگه ازاله است غسل به ما لازم نیست، شما غسل با هر چیز دیگری هم باید کفایت بکن، با هر مایه دیگری، با هر مواد دیگری. بله؟
چی نیست
تا بشوری؟ مثلا تو بگیم که این انتصال در غسله دیگه، اونو بشوری، اون نیست. ها باید بشوری، برو حالا نشستی دیگه فایده نداره، نماز نمیتونی بخونی، باید اونو میشستی
دیگه. نیست
میدونم نیست. حضرت که میفهمد بشور، حضرت که میفهمد بشور، این اولا دلالت میکنه به اینکه این عرقه پس نجسه، چون اصلا شستن جای میگن درست، وقتی نجس شد در نجسی هم منجسه دیگه، خب پس لباس نجس هم شد. دوم، حرف دوم این است که اگر این شست، این امر به شستن از باب مانعیتش بود، از باب اینکه حضرت بخواد مانع برطرف بشه، خب راه منحصر در شستن نبود، چرا حضرت فرموده بشور؟ منحصرن بگه بشور، باید بفرمود اینو ازاله کن، ازله. حالا خودش ازله یا راهش رو انتخاب میکرد، یا میرفت میذاشت تو آفتاب زود خوش بشه، یا روی بخاری یه جایی میذاشت دود خوش بشه و تبخیر بشه، یا میرفت با آب میشد. حضرت به جای اغسل باید میفرمود ازل بود. این که امر به اغسل فرمودن که دلالت میکنه بر این که تنها راه شستن است، این دلالت میکند بر این که اینجا نجاستی وجود داره، مسئله مانعیت نیست. ایشون میفرمان که ان دلالت الامر بالغسل علی النجاسه لا مجرد المانعیه، دلالت امر به غسل بر نجاست نه صرف مانعیت، لیست نکتتها منحصرتن بالاطلاق المذکور، که محقق خویی فرمود لیقال به عدم تأتی هذه النکته فی المقام، بگید این نکته در اینجا نیست. بل یمکن ان یکون به نکتت ظهور نفس مادت الغسل فی قذارت المغسول، یکی او به نکتت ظهور الامر فی تعین الغسل ما ان النظر لو کان الی المانعیه لمن حسر دفع المحذور بذلک کما هو واضح و علیه فالمسیر الی دلالت روایت علی النجاسه لیس ببعید. فلزام شهید صاحب قدس رو قائل است به این که عرق حیوانات جلاله به خاطر این روایات که میفهمد بشور چیه؟ نجسه، عرقشون نجسه. قهرن وقتی عرق نجس شد اون صبح هم نجس خواهد بود، و قهرن چون شستن عرق ملازمه داره با شسته شدن اون صبح هم دیگه، عرق که منحاز نیست منفصل نیست، قهرن وقتی اون شسته میشه اون هم شسته خواهد شد. بله نه دیگه ایشون نه، بله ایشون داره میفرماید که شهید صدر به خود عرق برمیگردونیم، چون اونی که در روایت ذکر شده مصاب که نیست، اونو باید حالا از ما اصابه در بیاریم. عرق در روایت ذکر شده به خود عرق برمیگرده، استدلال هم تمامه، چون حضرت وقتی میفرماید عرق و بشور عرفن یعنی خود عرق قذر. بله فقسل ها یعنی اون عرق رو بشور، اصابه شرطشه،
اصابه شرط
افسده، اصابه که اصابه کل کل فقسل ها، اصابه در همه جا شرطه، ملاقات شرطه. البته وجوب که اصلا نینا ارشاده به کیفیت اصابه یعنی چی؟ میدونم حکم چیه؟ وجوب غسله. چی رو باید شست؟
عرقی که اصابه کرده،
اون عرقه رو باید شست، پس حکم مال عرقه. اون اصابه اون شرط، اون چیه؟ محقق موضوعه، اون شرط محقق موضوع است. مثل این رزقت ولدن فختن ها، خب اگه ولدی نباشی چی رو ختم بکن؟ اینجا این اصابه برو بشور، اگه اصابه نشه خب چرا برو بشور؟ اینا این شرط، این شرط محقق موضوع بهش میگن. حالا
وقتی اصابه شد و خوش شد،
خب
بازم هم اصابه شد یا نشد
شده؟ نه ولی نیستش که بشور، آخه فقط باید موضوع باشه دیگه. مثل این که میگن آقا مهمان اگر آمد پذیرایی کن، حالا مهمان اومد و رفت قبل از پذیرایی، حالا دیگه چکار کنم؟ خب موضوع منتفی شد. اینجا این عصابت بشور، حالا اگه یه خود فتولانی شد و خوش شد خودش، خب یه موضوع منتفیه. بله دیگه نجس ایشون میفرماد باید بشوره. این فرمایش شهید صدر در جواب محقق خویی قدس سره. بله نه یعنی هر ستاش وجود داره، اینا علی سبیل تنظری، یعنی ما هر جا اغسل شاره میفرماد میفهمیم اینو که اون چیه؟ اون قذره. از تعینش هم میفهمیم که قذره. از اینام غمزه این کنیم به اطلاق که قهران البته اگه اطلاق بود یه جاهایی رو دیگه نمیتونستیم بگیم، اما اون دوتا وجه مقدمه بر اون اطلاقه، اون همه جا وجود داره. ما به خاطر اون دو وجهی که همه جا وجود داره میفهمیم که دلالت بر نجاست میکنن. اینجا این نکتهی ما داشتیم قبلا از مرحوم شیخون الاستاد آقای تبریزی در تنقیح و مبان العروه نقل میکردیم در روایات سابق که ایشون فرمود عنوانه، خود سید خویی هم قدس سر رو میفرمود که عنوان غسل مایعات رو نمیگیره. منو نداره که بگیم مثلا آبو بشور، اگه آب مثلا ان اصاب الماء قطره دم فغسل الماء، آبو بشور، آب شستنی نیست. اونجا القاء کار میگن، نمیگن آبو بشور. یا دهن را بشور، معلومه اینا شستنی دی. اینجا فغسل ها اگه به عرق برگردیم، عرق شستنی نیستش، عرق مایع. بنابراین چون عرق ولو در کلام ذکر شده اما به تناسب حکم موضوع که اون شستنی نیست، آب از این که میگه عرق این اصاب و صحب و کل عرق ابر جل و فغسل ها، یعنی اون مصاب و بشور. بله نه اغسل حمله بر کنایه کردنش خلاف ظاهر، اغسل بشور، نه اینکه ازاله کار با هر چیزی بشور. خب چیا بشورم؟ عرقو که شستنی نیستش. خب یعنی اون پارچه که یا اون دستی که یا اون شیئی که این عرق به او اصابه کرده است او را بشور. بنابراین اینجور که شهید سر جواب دادن زمیر رو برگردن به عرق، میگن عرق رو بشور، عرق رو بشور. خب به یکی از دو بیانی که این ایشون فرمود این دلالت میکنه به اینکه ما عرق نجسه. ما عرض میکنیم به اینکه ممکنه اینجوری جواب بدیم که شاید آقا هم که کلامی رو فرمودن ناظر به همین مطلب بود. ایشون که میفرماید که اینجوری جواب بدیم به سید خوی قدس سر رو که زمیر در اینجا نمیشه به عرق برگرده، چون عرق شستنی نیست که شما بگی او رو بشور برای این که زوال مانعیت بشه. این به تناسب با که موضوع که عرق شستنی نیست، اینه که بر میگرده به اون مصاب که از ما از اون ازا اصابه اصابه که عبارت روایت شریف این بود و ان اصابه که من عرقه ها فغسل ها، یعنی اون ما اصاب را، اون موردی که موضعی که اصابه کرده است اون را بشور. حالا شما قبل از اینکه من فرمایش آقای خویی رو نقل بکنم و بگم ضمیر به کجا برمیگرده، عبارتی که خوندم عبارت روایت رو در صرافت نفس کدام ضمیر رو به کجا برمیگردونه؟ چی رو بشور؟ تو این آدم هم مصاب می، حالا یه کسی میاد یه شعبه ایجاد میکنه، آدم میگه حالا عجب به عرق رو میگه. بله کسی حرف نزنه، انسان روایتی که میشنوه به صرافت فهم عرفیش میگه آه یعنی اون لباس رو بشور، یعنی اون بدن رو بشور، نه اینکه برو عرق رو بشور. بله ممکنه گایی در عرف استعمال بشه، اما اونجا من میارن فغسل و من، یعنی از او، اون وقت اونجا اون غسل به معنی ازاله است. اما اگر گفتن اغسل و من نیاوردن، اونچه که عرف ازش میفهمین که اون شیء مصاب را بشور. بنابراین با این بیان باز تقویت میشه مخمختار شهید سر قدس سر رو که بگیم از این روایات استفاده میشود نجاست عرق جلالات، هم ابل و هم غیر ابل نجاست، اون ظاهر این امور نجاست نمانه یاد. بسم الله.